دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فردا. دوباره اومدیم یک هفته دیگه و این هفته هفته آخر از سال 2014 میلادی با شما هستیم. بشنوید شاعر رادیو پسوردا چی سروده. شاعرمون سروده یک 30 سال گذشت تو خارجه، با جنگ و درد و خودکشی، چه خوب میشد سال که میرفت دیگه تو حسرت نکشی. داعشیا، بوکو حرام، تحریم غرب و روسیه، یه جای بم میترکید اونور یه مین تو سوریه، این خاورمیانه و جنگ و گریز تن به تن، اگه یه روز کشته ندن خوشحال میشن نظری میدن. جام جهان تو برزیل رفت برای آلمانیا، این طرف هم گروگانا تو قلب استرالیا. خلاصه که مشاعرا سالی که رفت و نبودیم، میون جنگ و ابولا ماییم که 800 تا شدیم. با تشکر شاعر 2014 زدمون، خب با توجه به این که آخرین روز از برنامه سال 2014 رادیو پسوردا مصادف میشه با بزرگترین اتفاق این سال، یعنی 800 تایی شدن رادیو پسوردا، ما هم به همین مناسبت میخوایم دیگه این هفته یه شیرجه بزنیم بریم تو دل اون همه اتفاقی که در سال 2014 میلادی در کنار 800 تایی شدن ما توی دنیا افتاده و تو آخرین روزهای این سال ببینیم چی شد که این سال اینجوری شد. پس با ما باشید تا روزها و شبهای آخر این سال رو با هم یه مروری کنیم بر سال میلادی که گذشت. و اما رادیو پسورده شماره 797، امروز شنبه ششم دی ماه 1393، همونطوری که گفتم میخوایم بریم سراغ اتفاقات 2014 و امروز بلاهای سال 2014، همه مدل بلا، همه رقم بدبختی.
بیانیه شماره 797،
بدانید و آگاه باشید که در این سال 2014 برای شما انقدر از زمین و آسمان بلا و درد بیدرمان فرستاده شده است که حالا حالاها باید در راه شناسایی و رفع این بلایا کوشا باشید و فرقی نمی کند که در اوکراین یا در فلان شهر ابولا زده آفریقایی باشید، چون بلا که می آید مال همه است، اما شما دقت نمی کنید، لکن از بلا زدگانید. امضا از هر گونه بلای میدین 2014 فراری های رادیو پسورد. خوبی شما؟ چه خبر؟ سامی خوبی؟ چه خبر؟ سرمو خوردی؟ اوه چی کار میکنی؟ سرمو خوردی؟ سامی سرمو خورده بچه ها. بذار حرف بزن ببینم صدات گرفته یا نه.
یه خورده صدام گرفته ولی بهتر
میشه. الکی نگو. صداش نگرفته. هیچی نیست. الکی ما رو فیلم کرده به خدا. فقط نزدیک ما نشه دیگه. ما میخوریم سرمو میخوریم بعد هیچی دیگه. بیاد آش بیار باقالی بار کن. چی گفتم؟ حال میکنیم با همه شمایی که معتقدید سال شمسی، یعنی سال، یعنی فقط سال شمسی، یعنی شماها میدونی آقا یه سری هستن که میگن آقا سال میلادی چی از اون سال دیگه وجود داره، سال شمسی سال یعنی چی، یعنی سال 1393 شمسی الان سال دیگه وجود نداره. بابا ایرونی، بابا پارسی، بابا کار درست. حل آقا جان، حل هر چی شما بگی. اصلا مسئله اینه که تو این یه سال میلادی که این خارجه که پشت سر گذاشتن یه عالمه اتفاق ریز و درش افتاده که تقریبا همشون مستقیم و غیر مستقیم رو سرنوشت ما ایرانی ها محسرن دیگه، کاش نمیشه کرد. حالا شما یه هفته ما رو ببخشی، حالا قول میدیم با سال 93 هم به موقعش بهتر کنیم. اصلا کار ما ترکوندنه دیگه، شک داری؟ دوستمونو باش.
کریسمس بیه امام بوده می رش اسرا محرم بوده می باقلی قطو پول مای سفید ریدون پرورده میرزا قاسمی آقا داغا نگرده می آقا جا خالی بیه میسم هستمه تی بلارم پسر
تی جان قربان تی بالا میسر میسم کجایی بود؟ این شم گیلکی بود یا مازندری؟ یه چیز غرقاتی بود کلا نفهمیدیم چی شد. برای بچه ها کلن از فردا همه زنگ میزنن میگن آش بیار باقالی بار کن ندار. میدونم بابا جان اون خره، حالا ما نخواستیم اسم خره بیاریم، گفتیم آش بیار باقالی. عجب بدبختیه ها، من زودتر دارم جلو جلو میگم اینا رو، جوابا رو دارم میدم. آقا بالاخره اون هفته ما انقدر کریسمس کردیم که دیگه تقویم میلادی هم به خودش اومد، بالاخره کریسمس شد دیگه. الان بشنوید حس‌ها و آرزوهای کریسمسی رو از زبون چند تا از هموطنان مسیحیمون.
مهمترین آرزویی که دارم اینه که برفیاد یه عالم برفیاد درست کنه.
همه چیزای خوب آرزو میکنیم دیگه برای صلح جهان، کشورمون ایران.
ما شب سال نو رو با خانواده هستیم، جمع میشیم همگی دور هم
مثل رسوم ایرانیا، سبزی پلو با کوکو و ماهی و
روز بعد از شب کریسمس دور هم جمع میشن و داخل کلیسا مراسم مذهبی انجام میشه.
به به، چقدر هم زیبا. فقط خیلی باحالن این هموطنان عزیز مسیحی دیگه. اینجوری که از گزارش‌های رسیده برمیاد این عزیزان تو عزاداری‌های مسلمان‌ها که توش قیمه قرمه چیزی هست شدیداً مشارکت می‌کنن، چه بس از خود مسلمانان حضورشون پرشورتر و گرم تره. اما وقتایی هم که خب غیر مسیحی‌ها مناسبت خوشحالی دارن، شما اصلا فکر نکنید که مثلا مسیحی‌ها نیستن ها. مثلا حالا می‌بینید همین عید نوروز که در پیشه، آقا عمرن اینو از دست بدن. خیلی شما باحالین، ما هم طرفدارتونیم حسابی، طرفدار شما و هر کس دیگه‌ای که طرفدار خوشحالیه. ای ول به شما. دوستان اشاره میکنن که کریسمس نه، کریسمس کریسمس کریسمس. اوکی اوکی.
آقا شما چرا نمیتونید چهار تا آدمی با کلاس رو هم تو این کشور ببینید؟ اولا که کریسمس فلان نیستش، کریسمس اوکی. بعدم چی بود اون ناتیفی فلان؟ نوتیفیکیشن. اوکی
اوکی. نوتیفیکیشن نه، نوتیفیکیشن. Notification. Okay? Notification. دهن نباید به چست بزارم. مثل کریسمس نه. کریسمس. نه. چی جوریه؟ کریسمس. 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 این قصه تأخیرهای تموم نشدنی پروازهای ایرانی هم والا دیگه گفتن نداره خدا وکیلی، ولی حالا ما میگیم دیگه. از جمله پرواز امروز صبح شرکت آسمان از استانبول به تهران که 9 ساعت، آقا خیلی، 9 ساعت به سلامتی ایشون تأخیر داشتن. هیچ کس هم نه تو استانبول نه تو تهران نرفته به مسافرینی که 9 ساعت علافی کشیده بودن بگی آقا خانوم ببخشید عذر می‌خوایم. بالاخره البته این سنت حسنه پاسخگویی رو که مسئولین ما کلاً خیلی خوب رعایت میکنن، حرفی هم توش نیست، ولی ما پیشنهاد میکنیم مسافرین عزیز احیانا سوار پروازی شدین مثلا تاخیر نداشت یا کم تاخیر داشت زیر 2 ساعت، موقع پیاده شدن برین درست حسابی از دل کادر پرواز و مسئولین شرکت هواپیمایی مربوطه در بیارین دیگه، بابت این پرواز به موقعشون یا کم تاخیرشون. بالاخره خسته شدن آقا، اصلا وظیفه‌شون نبوده، خیلی هم لطف کردن که پروازو به موقع انجام دادن. والا بید از دلشون در بیارید دیگه، تشکر کنید.
ببین دختر خوب ما از اون آدم ها نیستیم که زود سری جور بشی باشون، یا از اون آدم هایی که دور برت میپرن نمیخون باشی با خیلی هاشون. سر صبح پاشو یه قدمی بزن دور و بر خودت، ببین هوا خوبه اما بازم قفلی رون فریکای قدیمی و حال و روز الانتم میگن قدینی. سه چهار باری نبودی همینم کمینی، تو بالا میپری من یه بیمار زمینی.
میگم نه بازم میگه شکنجم منو بازم
خستم و زندگی مثل شب سیاست، تو این حالت هر کاری ازم بر میاد از دست رفته آمار مستیام، حالم هم خوب نه زیاد قابل توجه بعضی ها. یخ زد دستان بدون من امن هست فرداد، الان کجایی حتما دریا سمتم نه یا میگذر خوش این همه پشت بده این همه دعوا داستان غربال پایین اینم فوش.
صبح که از خواب پا شدم برم اداره، پشت در گذاشته بود یه لنگه جوراب کثیف و بیقواره، نفسم زده گند او شروع کرد به شماره، یه نوشتم گذاشته بود کنارش، اسم من ولی بوده، حالا نوئل گشته دوباره، خادمو بذار تو جوراب یا بده یکی بیاره. گردن کلفت اون کله گندش زیر دستار، دیدمش که اون ولی کوچه توی گورتمه سواره، یخشو گرفتم و گفتم چقدر تو سور چرونی، هی داری تیغ میزنی چرخی و دستی و روانی، بس که مفخوردی شده دستای تو خیلی مامانی، شب و روز هی قبض میدی مثل طلبکارا میمانی. گفت من مالک یک پنجم اموال تو هم، باید بدانی اگه من ویزا ندم دیپورت میشی، پشت در بهشت میمانی، این کریسمس بشه تو هم واسه تو با شادمانی، الهی سالهای سال با دلخوشی زنده بمانی.
آورین به سیاوش. بعد سیاوش جان کریسمس 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 اوکی اوکی نو پرابلم. امضا کردن پای برنامه ما رو دوستان وحید کوچک خان از اسن آلمان، ترانه از ایران، مولانا از تهران، داوود چجایان فرانکفورت، مرسا از تهران، آرزو افشار از تهران، مهرداد نیست داداش از تامپا فلوریدا، خانم خوابالو از شیراز، منوچهر از ساحل آج، مجتبی سیرجان، فرهاد از شیراز، حیدر آبادانی هلند، محمد از اکباتان لند، سهیل تبریز دانشگاه داروسازی، شاهرخ لندن، آقا نوید از گنبد کاووس، ستاره از لس آنجلس، محمد رضا سپاهی ونکوور کانادا، سمانه گرگان، شولی از استکهلم، شولی تعدادی از برنامه‌هایی که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون.
جون قربونت من یه شماره حساب میدم این خسارت ما رو بهش به حساب. با این برنامه که درست کردی سر این اپلیکیشن 3 نصف شب یهو صدای تو اومد، ما فکر کردیم لوسیفری چیزی اومد بالا سرمون، باور کنه که عقیم بشم تقصیر برنامه شماست. مهرشادم فعلا محشید از تهران.
آقا قطع کن اون نوتیفیکیشن. نوتیفیکیشن نداریم ما، نوتیفیکیشن اپلیکیشن پسوردار. آقا قطع کن، خب چه کاریه عجب بدبختی ها، حتما بعد یکی بیاد بیدارت کنه اونطوری نصف شب بگه این قصه امروز ما. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، شمایی که میخواهید با ما در تماس باشید این هفته، این هفته راجع به اتفاقات 2014 میلادی حرف میزنیم. اولا که میتونید بگید دوست داشتین تو کدوم یکی از اتفاقای مهم سال 2014 میلادی میبودین، تو کدوم یکی از اتفاقات دوست داشتین خودتون حضور داشتین، مثلا حمله داعش به عراق، مثلا جام جهانی برزیل، این خوبه، جنگ اوکراین و جدایی طلبان. آره دوست داشتین واقعا؟ دوست داشتین تو اوکراین باشین؟ بعضی دوست دارن، بعضی هم دوست داشتین تو روسیه بودن. حالا به هر حال، یا مثلا وسط یه روستای ابولازاده تو افریقا، نمیدونم، اینو شما به ما بگید، بهمون بگید که اگه تو موقعیت بودین چی کار میکردین. حالا که اینا رو هم گفتین، بگین از کدوم یکی از موقعیتهایی که گفتیم یا کدوم یکی از اتفاقاتی که در سال 2014 افتاده و حتی ما هم بهش اشاره نکردیم، از کدوم یکی از اتفاقات فراری هستین و هیچ رقمه دلتون نمیخواد تجربهش کنین و چرا؟ پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام و توییتر میتونید ما رو فالو بفرمایید. الان یادم افتاد که تو توییتر سوال این هفته رو نذاشتیم، ولی شما روی پست قبلی توییتر میتونید زیرش کامنت بذارید، حتما فردا سعی میکنیم کامنت ها رو بخونیم. و عرض به حضورتون که تلفن های ما هم 20420-2211-24-133 و 163، و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39 و با تمام این راه های ارتباطی که گفتم میتونید با همون تماس بگیرید و به اون بگید دوست داشتین تو کدوم یکی از اتفاقای مهم سال 2014 میلادی حضور داشتین و از کدوم یکی از موقعیت ها و اتفاقات سال 2014 میلادی فراری هستین، هیچ رقمه دلتون نمیخواد یا نمیخواسته تجربهشون کنین و چرا؟ و اما بریم سراغ بلاهای سال 2014، همه مدل بلا، همه رقم بدبختی.
حالم عوض میشه،
یه زمانی بود که یا به اتفاقات و پدیده‌های طبیعی میگفتن بلا، یا به دختر مردم میگفتن بلا. این دومی هم که همون بلاه، بلا دختر مردم، این که دیگه منقرض شده، الان یه چیز جدیدی جاشو گرفتن و اسمای دیگه‌ای روش گذاشتن که حالا به بحث ما خیلی ربطی ندارن. اما از اون زمان تا الان که بنده خدمت شما هستم جناب بشر دوپا، اینقدر در زمینه بلازایی پیشرفت کرده که دیگه زلزله و طوفان و آتش فشان و این حرفا دیگه پیشش جوکی بیش نیست. تو سال 2014 هم خدا وکیلی اگه بدون غرض و منصفانه بیایم نگاه کنیم، ماشالله، هزار ماشالله، مردم دنیا خوب در زمینه یه تولید بلا عمل کردن در نقاط مختلف و به اشکال مختلف. امشب سعی میکنیم با حفظ تمام اصول ایمنی بریم وسط این همه بلای دوری بزنیم بینشون، ببینیم حرف حسابشون چیه، ایشالله بلا زده نشیم. فقط دختر خانم آقا پسرا، یکی بیاد به من بگه ما آدما این همه پیشرفت کردیم و خیلی به قول خودمون خیر سرمون مدرن شدیم که چی بشه؟ قاعدتا همه این پیشرفتا برای این بود که برسیم به اونجا که مثلا توی همچین دوره زمانی بشینیم تو کتاب تاریخ بخونیم که مثلا در دهه فلان قرن 18 چند ده هزار نفر به خاطر یه بیماری که الان بر ما دیگه بیماری نیست خاطر است مثلا فوت کردن. بعدم پامونو بندازیم رو پامونو چایمونو مزه مزه کنیم و برای آدمهایی که انقدر راحت و مفت جونشون و اون موقع هاشون 100 سال پیش از دست دادن حسرت بخوریم. اما طنز خیلی تلخ تاریخ اینه که تو دنیایی که آدمیزاد احساس میکنه از بس پیشرفت کرده داره میترکه، تو سال همین سال 2014 همین امسال یه بیماری میاد به صدر اخبار به اسم ابولا تو قاره آفریقا، حداقل 6-7 هزار نفر آدمو میکشه. به خاطر چی؟ نه به این خاطر که مثلا ویروس این بیماری نام خیلی پیچیده است و نمیشه جلوشو به این راحتی ها گرفت، اینا نه، دلیلش اینه که هنوز روی کره زمین توی بخشی از قاره آفریقا مشکل دست شستن وجود داره عزیز من. بله دست شستن، ویروس ابولا با اون نعمه کپکپ دبدبش در اثر شستن دست با آب و صابون به راحتی از بین میره و شیوع پیدا نمیکنه. اما دنیای مثلا پیشرفته ما هنوز با یه همچی بیماری هم مشکل داره. تا ما بفهمیم که این همه زلم زیمبوی که دورو بر خودمون درست کردیم رو انداختیم هنوزم میتونن به راحتی به هیچ تبدیل بشن، آدمو برسونن به اونجا که بفهمه داداش مری من یواش از اون قله‌های علم و تکنولوژیت بیا پایین، یه دمی هم با ویروس زده ها باش داداش.
من که وقتی از یه طرف به این همه پیشرفت بشر فکر میکنم و از یه طرف دیگه این همه تلفات انسانی رو میبینم، یاد ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی خودمون میافتم. اصولا همین جوریه دیگه، یه طرف دنیا اینقدر وضعش خوبه که بحرانش فقط چاقی و اضافه وزنه، یه طرف دیگه داره از فرط لاغری و ضعف و ندونستن از دست میره. آدم وقتی زیاد به این تفاوتای کلان آدمو با هم فکر میکنه انقدر حالش بد میشه که ترجیح میده همون رو که دماغش رو نگاه کنه هی این ور اون ور سرک نکشه تا ببینه دنیا در چه حاله. بی خیال بابا، همین خودمونو دور و بریمونو بچسبیم انگار حالمون بهتره.
رشت خیابان جای قشنگ لکو عشق بیدار جای کرسی فروشانه لشت نیشان جای آواز خانانه تاپر گرابم جای کیکار چکونانه.
برادر این آقا این حرفا چیه؟ آقا نظر منو شما میخواهی که اینا همش خیمه بازی دیگه؟ ما سر کاریم آقا جان. بله ببین عزیز من، شما جوانی، هنوز برای شما زود فهمیدن این چیزها. ما اینجا عمر گذاشتیم، پیرم پاره کردیم، اینا همش ظاهر ماجراه. چی؟ داعش؟ طالبان؟ آقا چقدر ساده ای تو آقا، اصلا من باور من نمیشه اینقدر ساده باشی تو. ببین اینا همش صحنه سازیه برادر، اصلا تمام اینا این فیلم های خارجی میمانه. به خدا دیدی که همچین میان تو این فیلم هاشون کشت و کشتار میکنن، چیزهای عجیب غریب نشان میدن، آدم باورش میشه، اصلا یادش میره داره فیلم میبینه که. بعد یهو به خودتو میای میبینی آی داد بیداد، اینا همش فیلم بود که برادر، علکی بود. بله شما تو این دوره زمانه پول خرج بکن همه چی ممکنه. الان ببین همین امسال چی شد، این یارو داعش در عرض 3 سود نصف عراق گرفتی آقا، شما باورت میشه؟ میشه؟ ای خب زود باوری دیگه آقا عزیزم. نه ببین، نه همینو میگم، من 1 ساعت دارم همینو میگم. پسر اون طرف رو یادت نره، اون بغل آه دقت بکن، اون بغل خوب بگی دیگه، این تو با این باگاهی خوب کنی میکنی با این موزه. بله 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 میگفتم اینا همش صحنه سازیه برد. کسی مگه میتونه آقا مگه شهر هرته جان صحنه سازی چی چیه؟ چه میدانم ما کاسبی شده دیگه آقا، میخوام من شما رو سر کار بذارن، بعدم هر موقع فرصت شد جیب من خالی بکنم. ها بیا بازم میگم من دانشجوی علوم سیاسی ام. عزیز من این دانشگاه از شما جوانا پول میگیرن، مغز شما رو جستجو بدن. آقا چرا نمیفهمی؟ ما که میبینی داریم بر اساس تجربه داریم میگیم این حرفا رو، علکی نیست که. ما هر چی پیش بینی میکنم، پیش بینی سیاسی میکنم، درست میاد، درست میشه دیگه. از اول نه گوش کن با من، از اول من گفتم این شوروی آمریکا اینا همه با هم من آقا، اینا دستشون توی کاسه، دیدی آخرش هم همین شد، الان هم همینه. به جان عزیزم تو جمع کاسبه محل ما همه مسائل پیش بینی کرده بودم، مسئله اینه که ننگ کاسبیم، هی نمیام خودنمایی نمی کنیم که ما بلدیم و از این حرفا. همه فکر میکنن که ما نمیفهمیم، در حالی که من خود شخص بنده از همه بهتر میفهمم. حتی اینا که میان توی ماهواره تفسیر عجق واجق میان میدن بیرون، به خودم چی آخه میخنده. بیا باشه خیلی خوب بخند دیگه. آقا من دیرم شد، من برم این امروز این توی مغازه قنادی جلسه داریم با کسبه محل، پسر حواست تو باشه به همه چیزا. آقا جان از من به تو نصیحت، اینا همش بازی برای شما ساده دلا، باور نکن. ما رفتیم برای خدا حافظ، پسر در رو خوب کنم یاد کنره.
حاج آقایی به اسم آیت الله تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هستن. ایشون چند روز پیش تشریف فرما شده بودن تلویزیون تا از یکی دیگه از پشت پرده های فتنه 88 پرده برداری کنن و در همین راستا هم ابعاد خطرناک نماز جمعه معروفی که با امامت حاج آقا رفسنجانی در تهران برگزار شد در اون ایام رو اینجوری تعریف کردن.
ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشت که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم و این جمعیت رو.
حاج آقا در ادامه برامون تعریف میکنن که اون بالا که بودن چه چیزای ترسناکی دیدن بین نمازگزارا که مسئله براشون مخوف به نظر میومده.
من خودم از اون بالا شاهد بودم که اینایی که آمده بودن با کف نماز خواندن و اون زنهای کذایی و اون مردم اینا و اون شکل اینا چه کارهایی رو در پشت دیوار دانشگاه و یا بعضیشون نفوذ کرده بودن توی دانشگاه و همراهی میکردن، هماهنگی میکردن.
وای چی کار میکردن مگه؟ تا حالا بهشون میگفتن فتنه‌گر، حالا شدن زنهای کذایی و نمیدونم با کفش نماز خونه ها و اینا. موجودات خیلی خطرناکی هستن، به هر حال که نمیشه باشون مدارا کرد. حقشونه که اینجوری باشون برخورد میشه، اینجوری باشون برخورد شد، اینجوری
با همه کنترل. بازی یکی پاشد یه شعار داد بین دو نماز، نماز جمعه و نماز عصر، یه شعار داد که بعد اون ماموری کجا بود زد تو صورت اونو بیرونش کرد از نماز که صورتش هم مجروح شد.
به به، و چقدر برخورد معنوی بوده بین نماز ظهر و عصر. به به، اصلا مهربانی ظاهرا بیداد میکرده بین نماز ظهر و عصر. البته فکر کنم طرف شانس آورده بوده اون همه آدم اونجا بودن، وگرنه در دم به اشد مجازات میرسید، چه بس کریزگیش هم میکردن. الان در ادامه حاج آقا تقوی بالاخره گفتن که دلیل اصلی نگرانیشون از حمله ددمنیشیانه فتنه‌گران به نماز جمعه چی بوده.
اگر میخواست نماز جمعه اون روز به هم بریزه، معلوم نبود که نمازهای جمعه دیگه به همین ارزی یا تو شهرستانهای دیگر هم بشه کنترل کرد.
بله، پس اوضاع بیریخ بوده حسابی، به اندازه که حالا بعد از 4-5 سال هنوزم میشه ترس و هیجان رو تو صدای ایشون دید و شنید. ما بالاخره نفهمیدیم این فتنه چی بود آخرش. ببین آقا، طبق چیزی که برادران میگن، فتنه‌گرا کلاً چند صد نفر که بیشتر نبودن. فتنه هم که کلاً دیگه الان تبدیل شده به خاطره از بس که سرکوب شده و مردم زدن لش کردن و اصلا دیگه من نمیدونم چه جوریه تو مملکت، هر جا سخن از هر چی هست فتنه هم از یه جاییش. کم مونده بری فیش شیرینی فروشی بگی آقا یه 2 کیلو فتنه‌ای تازه بده من ببرم. با فتنه که تموم شده، له شده، فتنه‌گرام که منقرض شدن، بعد شما اینقدر میان میگین خا یاد و خاطرهشو خب زنده میکنین دیگه. از بس این مسئولین ما گل و خاطره بازن. آخه گوگلیا، آخه کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان،
چه خبرها کامران؟
والله فرشید جان متاسفانه خبره امشب باید با یه خبر بد شروع کنم. صادق ماهرو پیشکسوت دوبله ایران چند ساعت پیش در کلن آلمان از بین ما رفت و یکی دیگه از ببخشید صداهای ماندگار خاموش شد. صادق ماهرو متولد 1318 بود، کار خودش از تئاتر شروع کرده بود و یکی از قدیمی ترین کسایی بود که با کار دوبله در ایران اون هم وارد این جرگه شد و به هر حال کار کرد.
بسیار خواهی موافق باشی، یک بخشی از یکی از کارهای صادق ماهرو رو بشنویم بعد تو راجبش توضیح بده.
بشنوید.
یعنی میفهمید من درست میگم به سفیر روسیه اجازه داده شده وارد اتاق جنگ بشه؟
راستش نمیدونم چطور براتون میگم قربان، ولی آیا میدونین که این کار چه عواقب واقعی برای امنیت ملیمون داره؟ مسلماً
اون همه چی میبینه، هر کس تابلوی علائم و اطلاعاتو.
آقای رئیس جمهور، ما به سرعت داریم به یک لحظه واقعی نزدیک میشیم، هم برای خودمون به عنوان نوع بشر و هم برای ملتمون، و واقعیت همیشه چیز مطرحی نیست.
روح شاد صادق ماهرو، یه توضیح میتونی بدی راجع به این؟
من از کارهای ماهرو میتونم بهش اشاره بکنم، صدای خاطر انگیز و کارهایی که کرده، جای داروغه ناتینگهام تو کارتون رابین هود، صدای گوریلنگوری تو مجموعه کارتون گوریلنگوری، این دوتا از کاراش بوده. جای شیرعلی قصاب توی دایجان ناپلئون میگفته.
یکی از کاراشو ایزه بده، یکی از کارهاش رو همون داروغه ناتینگهامو به اتفاق بشنویم توی کارتون رابین هود.
تا که حساب سرت نمیشه بهتره سکوت کنی.
کس قربان، منظور تو اینه جمع و تفریق یاد بگیرم؟ بله.
هیچی بابا، بلش کن. اگه قرار باشه دائم داد بزنی همه جا امن و امانه، از من چطور میتونم بگم؟
داروغ درسته که همه جا امن و امانه، ولی من حس میکنم هر لحظه ممکنه به زندان حمله بشه.
چی کار داری میکنی؟ میشه سر این تیغو بگیری اون طرف؟
نگران نباشید جناب داروغ، زمانش محکم بست.
بله، بخشی از کارتون رابین هود رو شنیدیم. یک تیکه دیگه از صدای صادق ماهرو رو داریم در کارتون گوریلنگوری که خود گوریلنگوری رو میگفت. اینم بشنویم اتفاق.
بشنویم. گوریلنگوری، گوریلنگوری.
نه، اون گوری نیست. فقط یه مجسمه انگوری.
آره، یه مجسمه انگوری. انگوری، انگوری.
هی، اونجا رو نگاه کن، انگوری.
وای، هی، اون چیه؟
خب حتما شنوندهای رادیو پسفردا کلی خاطراتشون زنده شد با صدای صادق ماهرو که البته سالها آلمان بوده، درسته؟
بله، سالها آلمان بود، دوباره یه مدت برگشت ایران توی وقتی که فیلمای لورن هاردی رو در حقیقت دوبله مجدد کردن، به جای هاردی گفت اگه موافق باشید یه قسمت از اونم بشنوید.
یکی از کارهایش که الان داریم که جای الیور هاردی گفته توی فیلم دو کاراگاه ناشی که الیور هاردی رو مرحوم صادق ماهرو میگفت و استن لورل رو اگر اشتباه نکنم آقای افضلی.
افضلی، بله، اصغر افضلی.
متاسفم قربان، این غیر ممکنه. میدونی رئیس آژانس هیبی از کابل در ساکرامنتو و بهترین و وزیرترین کارگاه امام اگه به جبهه نرفته باشن دارن از اموال دولت محافظت میکنن. خب آقا، شانس یادتون بوده. خوشبختم که به اطلاعتون برسونم همین الان دو تا از بهترین کارگاه ما وارد دفتر شدن.
بله، منم اجازه بده منم تسلیت بگم به بربچه‌های دوبله، خصوصا دوستان و نزدیکان صادق ماهرو و خانواده آقای ماهرو و روحشون شاد.
بله، یادش گرامی.
خب کامران، خبر آلبومی موسیقیایی چی داری برای امشب؟
پشه جان، اگه خاطرت باشه آلبوم پادشاه فصل‌ها به خوانندگی علیرضا افتخاری رو هفته پیش راجبش صحبت کردیم. این آلبوم سه شنبه به بازار اومد و وقتی من توی خبرها نگاه می‌کردم تا جایی که تو آمار فروش نشون میده واقعا یکی از پرفروش‌های هفته گذشته بود. معلومه که هنوزم آقای افتخاری رو مردم دوست دارن.
بسیار خوب، ما هم باهات خدافظی می‌کنیم و بعد یکی از کارهای آقای افتخاری رو می‌شنویم. تا فردا کامران، خدا نگهدار.
تو فردا خدا.
این کار اسمش هست کنج تنهایی.
شب است و من کنج تنهایی نشستم، شاید بازایی، چه شود برگردی تو که ترکم کردی. به خدا جانم را به لبم آوردی،
سلام، 21 و سی شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. وجود یک درخت چنار 900 ساله در یکی از محلات قدیمی تهران و انتقاد جمعی از فعالان عرصه تبر از مدیران این شهر به علت کوتاهی آنان در قطع نکردن به موقع این درخت و رشد بی‌رویه آن. توصیه جدید محققین به مردم مبنی بر این که در هنگام غذا خوردن خیلی آب نخورید و خشم توده های مردمی مبنی بر این که مسخره کردیم ما رو، یه روز میگیم بخورین یه روز میگیم نخورین، اصلا به شما چه مربوطه، خودمون میدونیم چی کار کنیم. و شروع طرح فیلترینگ هوشمند اینترنت در ایران به صورت آزمایشی و شروع همزمان تلاش دورزنندگان فیلترینگ برای بیهوش کردن فیلترینگ هوشمند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. مصطفی کواکبیان از فعالان اصلاح طلب در مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از سوء استفاده بعضی از اصولگرایان از کلمه فتنه یادآور شد.
عده نوعدهی را فتنه را چماخ کردن بر سر هر کسی که نمیپسندن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان و رفتن با فتنه کشور به خبرنگار ما گفت جنایتی که فتنگران در ایام فتنه مرتکب شدند انقدر وحشتناک و بزرگ بود که نظام هیچگاه نمیتواند آن را فراموش کند. وی فتنه را به اسید پاشی بر صورت زیبا و نورانی نظام تشبیه کرد و از این همه گذشت و مهربانی رهبری نظام در برخورد با فتنه‌گران اظهار شگفتی کرده در خود فرو غلطید.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر خدمت آقای خرازی وزیر پیشین خارجه کشور رفته بود تا از خاطرات زمان وزارت ایشان گزارشی تهیه کند. آقای خرازی ضمن اشاره به حضور جک استراو وزیر امور خارجه انگلستان در تهران در زمان وزارتش به شوخی هایی که با آقای استراو در آن زمان کرده بود اشاره کرد و به عنوان مثال یکی از این موارد را اینگونه تعریف کرد.
ایشون خب یه برخوردی کرد که من در عکس‌العمل اون برخورد با دستم زدم پشت گردنش.
در ادامه خبرنگار ما که از شوخ‌طبعی انکارناپذیر آقای خرازی به وجد آمده بود قصد داشت با ایشان یک شوخی دستی اساسی بکند که آقای خرازی با مهارت خاص خودشان دست خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر را خوانده و با یک شیشکی اساسی به این عمل وی پاسخ دیپلماتیک داد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: دفتر آقا خرازی در حال تلاش برای غافلگیر کردن ایشان با یک شوخی دستی بامزه.
بله، در پایان ما تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می نماییم. بابا اگه این یارو پایست به خودم برم سر وقتش دیگه، بذار باید زنی بزنم به این پسره کوش آمارش. آره با اکبر دست هرز معروفه. الو الو چطوری داغون؟ ببین آدرس بده بیام حالا یارو رو بگیرم دیگه. آره اکبر دست هرز کم نهر یا آبروی جامعه خبری میره. ببین آره آره بده آدرس رو بده منم بیام. بده اومده. ای بابا اکبر از وزیر سابق میترسونن، من با ولی فقیه هم شوخی دستی میکنم. وزیر سابق که سهله ها. آره آره بگو کجایی. خب خب
سلام سرشید سرطلا از بوژنورسکی تماس میگیرم. من و پدرم سر بساط آب مقدسیم و داریم خودمون حساب مصابی خدمت میکنیم. میخوریم به سلامتی همه تون و تبریک میگم سال جدید میلادی رو به شما و همه اون ورقابیا و اگه صدامو پخش نکنی خیلی نامردی.
بله خیلی متشکریم ازتون. در فیسبوک مسعود گفته این سال هم با دوشواری گذشت آقا، بهترین اتفاق قهرمانی رئال تو چمپیونز لیگ بود، بدترینش هم خداحافظی علی کریمی. خلاص. مارشال گفته بابا فرشید امسال اصلا خوب نبود، مخصوصا این 5 ماه آخر که داعش اومد و همه چیز خراب شد اینجا، هنوزم درگیر جنگ هستیم و کلی شهید و زخمی دادیم. این هم از شانس ما. بهنام هم گفته یکی از بلاهای سال 2014 گم شدن هواپیمای مالزی بود، هنوزم پیداش نکردن. از وقتی که شوروی سابق سقوط کرد و جنگ سرد و نیمه سرد و منجمد و این حرفا تموم شد، خیلی های نفس راحتی کشیدن که آخیش دیگه تو دنیا از این بزن بزنهای زیر لحافی فرسایشی نیست و همه جا در صلح فرو رفته و آخ جونو از این حرفا. اما ذهی خیال باطل، دوستان و عزیزان تروریست و دیکتاتور و عشق جنگ پریدن وسط و یادآوری کردن مدیونین فکر کنین ما بذاریم آمار جنگ تو دنیا کم بشه، خدای نکرده. در همین راستا توی روسیه هم یه پدیده به نام پوتین رشد کرد که اولا به جهانیان ثابت کرد پوتین فقط پوشیدنی نیست، میتونه حتی رئیس جمهور هم بشه. در ادامه هم ایشون ثابت کردن که پوتین نه تنها میتونه رئیس جمهور بشه، حتی میتونه از دوره‌ای به دوره‌ای دیگه هم منتقل بشه ولی از بین نره و کماکان رئیس جمهور بمونه. تا قبل از سال 2014 برادر پوتین یه کمی آهسته و پیوسته با دنیا بود، خلاصه سعی میکرد خیلی رو نکنه که تو کلش چی میگذره. اما تو سال 2014 وقتی یه بخشی از مردم اوکراین شورش کردن و تونستن رئیس جمهور وقت رو که از رفقای فابریک حضرت پوتین بود فراری بدن، دیگه برادر پوتین اعصابش خط خطی شد، جفت پا برای پرید وسط که آوی مگه شهر هرته؟ اوکراین مال خودمونه، چی میگیم از خودتون؟ بعد خلاصه دیگه همونجوری که میدونید غرب هم از این ور یا از اون ور حالا در حال شروع کرد به کشمکش سر اوکراین و اوکراین بیچاره این وسط انقدر کش اومد که اون قسمت کریمه رو برادر پوتین خیلی شیک و مجلسی از این کشور جدا کرد و الان از نظر ایشون جزء خاک روسیه است. تو قسمت‌های زیادی از این کشورم بین ارتش اوکراین و گروه‌هایی که از رفیق پوتین طرفداری می‌کنن و دوست دارن به روسیه بپیوندن همچنان جنگ رسماً. اینجا بود که می‌شد از سال 2014 به عنوان سالی یاد کرد که توش مشخص شد رفیق پوتین هم مثل خیلی از آدمای دیگه یه رؤیا داره و اونم اینه که دوباره بتونه چیزی تو مایه‌های همون اتحاد جماهیر شوروی رو ایجاد کنه، خودش هم بشه رهبرش. منتها بعد که غرب به خاطر این رویا روسیه رو حسابی تحریم کرد و وضع روسیه به جایی رسید که خود پوتین جان هم الان قبول دارن اوضاع روسیه از نظر اقتصادی خیلی خرابه، دیگه شاید خود ایشون هم بله دیگه فهمیده باشن که اون ممه رو لولو برده، جای دوریم برده. حالا شما بگرد ممه ای در کار نیست.
پیشخون آرمان امروز به نقل از هاشمی رفسنجانی کار فقها بستن دست و پای مردم نیست.
والا یه حاج آقا مکارم هست تو قم، ایشون فقط هنوز در زمین مکروه بودن تنفس حکم ندادن که ایشالله اونم میدن. بله.
ابتکار تیتر زده پهنای باند اینترنت 10 برابر میشود.
آقا حالا زیادم پهنش نکنین یه چند تا دل واپس سکته کنن بیفتن رو دستمون. خیرال امور اوسطه ها، حوصله مریض کشی نداریم به خدا.
اقتصاد پویا تیتر زده 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده در کشور داریم. در نتیجه دستاوردهای انقلاب ارز یخی نداشتیم که یکی هم اومده به سلامتی مبارک. و کیهان تیتر زده اصلاح طلبان غیر از ناکامی انتخاباتی و جر زدن کار دیگری هم بلدند.
آره بابا کار دیگه هم بلدن، زندان روشون خیلی خوبه، حسر رفتنشون که از حرف نداره، فوشخورشون عالیه، به آرمانهای امام هم که خوب وفادارن. خوب لگو فریبرز غریب. سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، بلای ورزشی 2014 چی بود به نظرت؟
والا بلای ورزشی 2014 تو اینجایی که ما هستیم، البته خبر خیلی هم مهم بود، تصادف شوماخر بود، راننده نامدار آلمان. البته نه تو پیست اتومبیل رانی، موقع اسکی کردن به یه صخره برخورد کرد، از ناحیه سر مجروح شد و مصدوم شد و بله. رفت کما، بعد از چند ماه از کما خارج شد. شوماخر 7 قهرمانی تو مسابقات فرمول 1 داره که فرشید تو این زمینه رکورددار جالبه. بارها تو پیست اتومبیل رانی دچار حادثه شده، اما این شخص فکرشو نمی‌کرد که تو برف این حادثه نصیبش بشه، گریبانشو بگیره و بره تو کما.
عجب، هنوزم تو کما است؟ آره
البته خارج شده، اطلاعاتی خانوادهش نمیذارن بیرون درس بکنه، ولی تو خونه است، در حال استراحت، یواش یواش داره بهبودیش رو به دست میاره.
بسیار خوب. این تیم فلسطین چی شد؟ چرا تیم فوتبال ما رو قال گذاشت؟ دیگه همین فقط مونده بود از فلسطین بخوریم اینطوری.
همون تیمی که به ما نگفته بود فلسطین بود، که اونم گفت یه تدارکاتیشو یه طرفه با ایران لغو کرد، یه نامه نوشتن فدراسیون اونها به ایران. کیروش خیلی از این موضوع عصبانی شده بوده، تو مسابقه مطبوعاتیش اعلام کرده بوده زمین تمرین نداره، الان دو سه روز دیگه باید برن استرالیا برای جام ملت‌ها، زمین آزادی رفته دیده که چند تا بازیکنش هم سربازه. آخرین صحبتش این بوده امروز که هر چه زودتر باید بریم استرالیا، اونجا اردومونو برپا کنیم، به نفع ماست. هر دقیقه اینجوری گفته، هر دقیقه که تو تهران هستیم و تو ایران فرصت از دست میدیم. و خلاصه همه برنامه‌هاش به هم خورده آقای کیروش.
عجب. خب ما امروز پیشخون بخش پیشخونمون رو رفتیم، حالا پیشخون ورزشی داری امروز فریبرز؟
بله پیشخون ورزشی هم هست امروز، بیشتر حول همین مسئله تیم ملی و کیروش. تیس اول روزنامه ابرار ورزشی اینه که پرسپولیس یک بازیکن هم در تیم ملی ندارد، در جام ملت‌ها اشاره کرده. ایران ورزشی هم تیس یکش اینه که یک ارکستر علیه من از قول کیروش. سوتی پشم اینه که اگر توقع معجزه دارید جنس چینی بخرید، تو مصاحبه مطبوعاتیش اینو گفته. بعدم روزنامه گل، آخرین روزنامه که امروز انتخاب کردم، یکی از تیتراش دستگیری دو ستاره لیگ برتری در پارتی، اشاره به دستگیری دو بازیکن فوتبال در یه پارتی شبانه در ولنجک تهران که توسط سربازان جان برکم دستگیر شدن. خبرهای زیر خاکی
معلوم نیست کیان؟
نه اسمشون رو نگفته. خبرهای زیر خاکی حکایت داره که این دو نفر رفته بودن کریسمس جشن بگیرن با برادر ارامنه که
به به.
آره
خیلی خوب، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا
شد.
بخشی جان، یه استفاده که من از رادیو پس فردا میکنم، موقعی که میرم باشگاه زیر وزنه یه هو خوابیدم، یه هو یه چیز خنده دار میگی، یه هو وزنه دارم میزنم قه قه شروع میکنم خندیدم. چند روز پیش تقریبا خودم مصدوم کردم، کتان تقریبا شکست، وزنه رو انداختم رو خودم. دیگه تقصیر توه.
تو رو خدا مراقب خودتون باشین، خیلی مراقبت کنید. عرض بزرگتون که داوود بهادر ایمیل داده بهمون، کریسمس رو به همه همیانان عزیز مسیحی تبریک گفته. بابک ایمیل داده. بعد عرض بزرگتون که دیگه میگن تو آبادان در ایام کریسمس کاکا نوئل در خونه ها رو میزنه، براشون فلافل و کوکاکولا و عینک ریبون کادو میبره. محسن از تهران ایمیل داده. اما قبلا هم گفتیم که اصولا تو دنیای جدید شکل بلاها عوض شده و دیگه فقط به زلزله و طوفان نمیگن بلا. مثلا تو یکی دو سال آخر حکومت پهلوی پایین اومدن قیمت نفت به عنوان یکی از دلایل ضعف حکومت و در نهایت سقوط اون شد و خب شما برای حکومت دیگه بلا از این بالاتر چی سراغ دارید؟ این بلا تو ماه‌های آخر سال 2014 هم دوباره بر سر کشورهای نفت فروش دنیا نازل شده و قیمت نفت همین جوری داره پایین و پایین‌تر میره. و همین باعث شده مثلا تو کشوری مثل ونزوئلا که همه اقتصادش نفتیه، مردم بیچاره‌ها دقیقاً به بلا دوچار بشن. مثلا یه مادر برای خریدن پوشک بچه‌ش بره از ساعت 5 صبح چندین ساعت وایسه تو صف، از بس که تو کشورش کالاها کمن. ریشه این کاهش قیمت نفت هم مثلا کار ساده ای نیست پیدا کردنش. البته خیلی‌ها عربستان سعودی رو تو این ماجرا مقصر می‌دونن که ماشاءالله شیرای نفتش همینجوری وا گذاشته، اعلام کرده این نفت اگه بشکه 20 دلار هم بشه ما همچنان ایستاده ایم و می‌فروشیمش. مشتریای زبل هم از این وضع استفاده می‌کنن و نفت ارزون رو می‌خرن و بقیه کشور نفت فروش هم مجبورن نفت رو ارزون بفروشن، عملاً جیبشون هم هی خالی و خالی‌تر بشه دیگه. حالا بر سر اینکه انگیزه های این شیوخ عربستانی چی هم بحث زیاده و بعضیا میگن اونا خودشون یه پسنداز پولی خیلی توپل دارن، همون باعث میشه این نوسانات قیمت نفت تو کوتاه مدت اثری روشون نداشته باشه. اما با پایین نگه داشتن قیمت نفت بعضی از کشورهایی که شیوخ عرب خیلی علاقه ای به بودن سر رو تنشون ندارن، آقا پدرشون در میاد، از نظر اقتصادی بلا زده میشن. یه چیزی تو مایه های وضعی که الان ایران خودمون دوچارشه و شما برای فهمیدن عمق ماجرا البته میتونین به افزایش قیمت دلار تو این چند هفته اخیر تو کشور توجه داشته باشید.
اتفاقا چند وقت پیش که اجلاس اوپک بود یه فیلمی دیدم از یکی از جلساتش که توش وزیر نفت عربستان داشت با عصبانیت و حتی توهین با خبرنگارو برخورد میکرد. به جای اینکه به اونا جواب بده که چرا انقدر اصرار دارن تولید نفت زیاد بشه و قیمتش هم کم، با توهین و بداخلاقی با اونا برخورد میکرد. اون وقت یاد این افتادم که تو کتابای تاریخی نوشته مثلا شاه ایران اعتماد به نفس بین المللیش کاملا وابسته به قیمت نفت بوده. هر وقت نفت گرون میشد با یه غرور و قدرت خاص میومده تو مجامع و هر وقتم پایین میومد دست به عصا میرفته. این سقوط قیمت نفت تو سال 2014 بیشتر اینو یاد آدم میندازه که کشورهای نفتی شبیه سوپرمارکتای محلاتن که صاحباشون وقتی جنسشون گرون میشه خوشحال میشن و وقتی کاسبیشون خوب نیست عصبانی و بدخلقن. من نمیدونم از اقتصادای سوپرمارکتی کشورهای نفتخیز چرا باید توقع داشته باشیم که در جا نزنن و هر روز بدهکارتر و فاسدتر نشن.
بله اینم از برنامه امشب. اما 11 سال پیش یه روز زمستونی مثل دیروز پنجم دی ماه بود که بم با یه زلزله نسبتاً قوی تبدیل شد به شهری که همیشه برای ما ایرانی‌ها تنین اسمش غم‌انگیز و تکان دهنده است. هزاران نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم تا بازم حسرت نداشته هامون رو بخوریم و هی به خودمون بگیم آیا اگه شهرسازی بم استاندارد شده بود و همه چی سر جای خودش بود، بازم اون همه مرد و زن و کودک بیگناه جونشون از دست می‌دادن. بعد از این همه سال دیگه حسرت خوردن کار بیهوده ایه. امیدواریم که دیگه نه بم نامش با غم آشنا بشه و نه هیچ جای دیگه روی کره خاکی. امیدواریم خاطره هامون دیگه رنگ اشک و گریه و مرگ به خودشون نگیرن. شب خوش.
خاطر یادت گریه کردی، یکی مرده بود زیر بارون. خاطر یادت شکر کردی، از خدا با از دست زمستون. نفرین زمین و خواب مردم، مال و فال و سال این جماعت، همه رو گرفت توی مشتش آدم ها مردن خیلی راحت خاطر کوچه ها ناله کردن توی بحت و عزامویه کردن تموم شاعر ها کاغذ ها رو خود نوشتن و پاره کردن خاطر خسد کرده طبیعت بی آشیون شده دل من انگار آسمون گریه کرده پیش خدا واسه مشکل ما توی این جنگ نابرابر زمین دیگه ما رو کرده باور ما صدای خرید اساتی بار سینمه یا یار و ساغر روی این خاک همه دنیا اینو میتونم با کی هستیم ما برور تمامی تاریخ شیشه حسرت ما شکستیم حالا انگار دست تقدیر دوباره ما رو بی آشیون کرد بازم دوباره رنج و مصیبت